رادیوی آزادی،
مجله خبری. دولت بریتانیا گفت اگر ایران ضمانت بدهد کشتی نفتکشش برخلاف تحریمات اتحادیه اروپا به سوریه نمی‌رود، آن را رها می‌کنند. جرمی هانت وزیر امور خارجه گفت که در این باره روز 13 ایول با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود صحبت کرده است. جرمی هانت در توییتر نوشت که به محمد جواد ظریف اطمینان داده است که نگرانی آنها نه سرچشمه نفت بلکه جایی است که آن را می‌برند. او به خبرنگاران گفت:
If we get the guarantees that it is not going to go to Syria,
اگر به ما ضمانت بدهند نفتکش به سوریه نمی رود، بعد از مقررات دادگاهی در گیبرالتر ما مسئله را حل می کنیم. هدف زنگ تلفنی من همین بود. همچنین شنیدن آن تشویق کننده بود که ایران هم نمی خواهد و از شدت یابد و طرفدار حل مسئله است. اتحادیه اروپا برعکس امریکا به ضد ایران تحریمات اعمال نکرده است، اما سوریه شریک ایران را سال 2011 زیر تحریمات اقتصادی قرار داد. محمد جواد ظریف در یک بیانیه رسمی گفته است که امیدوارند بعد از تحقیق قانونی گیبرالتر کشتی نفتکش ایران را رها میکند. نیروهای سلطنتی بحری بریتانیا روز 4 ایول کشتی نفتکش گریس 1 را در ساحل گیبرالتر که قلمرو بریتانیا است با اتهام تحریمات اقتصادی اتحادیه اروپا بازداشت کردند. جنگجویان طالب با حمله به یک مهمانخانه در شمال و غرب افغانستان 4 مامور پلیس و 2 مهمان را کشتند. چند روز پیشتر از این حمله نمایندگان این گروه افراطی با فرستاده مخصوص آمریکا درباره صلح در افغانستان در قطر گفتگو داشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت 5 بمبگذار مرگ طلب روز 13 ایول به مهمانخانه در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس حمله کردند. بعد از درگیری 5 ساعته ماموران امنیتی 3 نفر آنها را کشتند و 2 نفر را دستگیر کردند. با گفته مقامات شفاخانه بادغیس 16 نفر در این حمله زخمی شدند. محمد یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفت که در واقع بمبگذاران مرگ طلب این گروه به مهمانخانه حمله کردند. محاکمه محمد علی نجفی رئیس سابق شهر تهران که به قتل همسر دومش متهم می شود آغاز یافته است. رسانه‌های ایران نوشتند نجفی را روز 13 ایول به دادگاه تهران حاضر کردند. مفتشان می گویند او همسر دومش میترا استاد را در خانه‌اش در تهران با ضرب تیر تفنگچه کشته است. دادرس هنگام قرائت اتهامات گفته است نجفی به قتل، حمله، ضرب‌الات و نگهداری غیرقانونی سلاح متهم می شود. رئیس سابق شهر تهران ادعا کرده است که هنگام یکی از جنجال و دعوا زنش با او با کار تهدید کرده است. جسد میترا استاد را روز 28 می در خانه‌اش در محله سعادت آباد در شمال و غرب ایران پیدا کردند. در همان روز دادستان تهران محمد شهریاری گفت که نجفی خود را به پلیس تسلیم کرده و گفته است که به سبب جنجال خانوادگی زنش را کشته است. بنا به خبرها او زنش را چند تیر زده است. سفیر سابق بریتانیا در واشنگتن گفته است به باور او رئیس جمهور دونالد ترامپ آمریکا را فقط به خاطر در عهد باراک اوباما امضا شدن سازش اتمی با ایران کشورش را از این سازش خارج کرده است. در یک مکاتبه مخفی دیپلماتیک کیم داراک به وزارت امور خارجه بریتانیا آمده است که عمل حکومت ترامپ یک خرابکاری دیپلماتی بود و سببهای ایدئولوژی و خصوصی داشت چون سازش اوباما به حساب می رفت. مکاتبات مخفی کیم داراک از ماه می سال 2018 روز 14 ایول به مطبوعات بریتانیا راه یافت. پیشتر از این نشریه مایل بریتانیا بخش اول مکاتبات سفیر سابق را نشر کرد که در آن کیم داراک حکومت دونالد ترامپ را از نظر دیپلماتی خام و نادان نامیده است که به قول او خوبتر نمی شود. دونالد ترامپ در پاسخ به این کیم داراک را احمق و گرنگ نامید و گفت دیگر با این فرستاده بریتانیا هیچ گونه رابطه نمی گیرد. سفیر بریتانیا که آخری سال ماموریتش در آمریکا به پایان می رسید روز 10 ایول از مقامش استعفا داد. در نتیجه حمله تروریستی به مهمانخانه در سومالی 26 نفر کشته شدند. مقامات پلیس گفتند حمله روز 13 ایول در شهر بندری کیسمایا صورت گرفت و 14 ساعت ادامه کرد. ماموران امنیتی گفتند همه حملهوران را در داخل مهمانخانه کشتند. گروه تروریستی الشباب مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. حملهوران اول ماشینی را در نزد مهمانخانه ترکانیده سپس به آن حمله کردند. مهمانخانه مذکور در میان سیاستمداران و دیگر شهروندان سومالی که در خارج زندگی میکنند معروف بود. در میان کشته شدگان به گفته مطبوعات داخلی هدا نالایه خبرنگاری شناخته مقیم کانادا و شوهرش نیز هستند. الشباب یک سازمان افرادگرای سنی مذهب است که با القاعده رابطه دارد و در سومالی پیوسته حمله انجام داده است. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیت باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org
وبسایت خبری فانتانکا گفت که دادستانی کلی روسیه در یک خلاصه‌اش به عنوان وزارت رشد اقتصاد نوشته است که تعینات پرویز توختاسونوف نویبر سال 2018 به مقام رئیس پلات فدرالی کادستری روسیه با نقض قانون صورت گرفته است و با سبب بی‌صلاحیتی او در این مقام باید برکنار شود. چون و چراهای این موضوع در گزارش من خیرمان بقازاده. وبسایت فانتانکا می نویسد که خلاصه های مذکور دو ماه پیش از جانب معاون یکومی دادستانی کلی روسیه الکساندر بوکسمن به نام وزارت اقتصاد ارسال شده است. هنوز هیچ واکنش از جانب روس ریستر به این مطلب نشر نشده است. روز 11 ایول در دفتر مطبوعاتی خدمات فدرالی روس ریستر به رادیو آزادی گفتند که پرویز توختاسونوف در سر کار است و اجرای وظیفه هایش را ادامه می دهد. تا زمان نشر این گزارش روس ریستر و خود توختاسونوف به سوال های خطی رادیوی آزادی پاسخ ندادند. پرویز توختاسونوف 34 ساله زاده دوشنبه بوده، با گفتش همراه با خانواده از آغاز سالهای 90 در مسکو زندگی میکند. شهروند روسیه است. موضوع بحث صلاحیت نوکی او در مقام رئیس پلات فدرالی کادستری روسیه ماس از آنجا سر زد که برخی خبرنگاران به منسوبیت ملی او توجه کردند. نویبر سال 2018 موج انتقاد و اعتراض های مطبوعاتی روسیه از تعیین یک تاجیکی ناشناس به مقام رهبری خدمات مهمی دولتی روسیه با چرخش در آمد و در پی این زندگی و کارنامه او همه جانبه تحقیق و بررسی شد. بر اساس اطلاع کادستری روسیه توختاسونوف سال 2008 اکادمی طبی مسکو به نام سیچین را ختم کرده یک مدت کوتاه در بیمارستان به حیث برادر شفقت کار کرده است. سال 2017 دانشکده باز را با اختصاص مدیریت دولتی و دانشگاه اقتصادی روسیه به نام پلخانوف را در رشته مالیات کارپراتیوی ختم کرده است. فانتانکا با تکیه به خلاصه های دادستانی کل روسیه نوشته است که مفتشان در قراری به وظیفه مشاور رئیس روس ریستر در سال 2016 تعیین کردن توختاسونوف عیب یافته گفتند که در این مقام تنها نفری میتواند کار کند که 4-5 سال از این پیش در ساختار دولتی و یا 5 سال از روی اختصاصش کار کرده باشد. بوکسمن اینچونی نوشته است که سابقه کاری توختاسونوف برای اشغال مقام امروزه او کفایت نمی کند. ولی بعد این موج انتقادها از تعیین یک زاده تاجیکستان به وظیفه مهمی دولتی در روسیه، خود توختاسونوف تلاش کرد صلاحیت نوکی متخصص علوم زمانوی و داننده فناوری های رقمی بودن خود را توسط مصاحبه های مطبوعاتی ثابت کند. توختاسونوف در یک مصاحبه اش با آژانسی دولتی تاس ماه دکبر پارسال، یعنی 3 هفته بعد تعیین شدنش، گفت که سرکوب کردن انسان بر اثر منسوبیت ملیش کاری خیلی آسان است. من زاده SSSR هستم. روسیه کشور بسیار ملت است و در ساختارهای روس ریستر زاده های زیاد سرکار میکنند که متخصصان بلند پای هستند، گفت و افزود انسان را باید بر اساس کارهایش بها گذاری کنند. ماجرای اطراف تعینات توختاسونوف را در تاجیکستان هم مشاهده میکردند. سید محی‌الدین دوست محمدیان تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی میگوید که ماجرای اطراف به گفته او هموطن ما از جانب گروه های تشکیل شده است که منفعت داری مقام یا وظیفه او می باشند.
کادستر یکی از منبع‌های سردرآمدترین در نظام ماموری روسیه محسوب می شود و اونجا واقعا جای بیگانه ها نیست. همچنین سخن از حفظ اطلاعات زیاد خاصه از کلان های حکمران می رود که واقعا اونها نیز منفعت دارند که خیلی از اطلاعات پوشیده بماند.
ولی به نظر بسیاری ها عامل ملی در قضیه توختاسونوف کلیدی بود، چون که در کشوری با میزان بلندی فساد در ساختارهای دولتی راه یافتن شخصان تصادفی حرفی نو نیست. خورشید همراقل و رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان در روسیه میگوید روی آب آوردن خصوصیت ملی شخص در بحث‌های مثل کسبی وظیفه عملی تحریک‌آمیز است و در این حالت نقش مطبوعات خیلی مهم است که به این چیز راه ندهد.
مثلا اگر این چیز بین مردم عادی باشد، این حال اونقدر وایم نیست. بسیار مهم است که این پلیتیکای دولت نباشد، پوزیسیای دولت نباشد. اما اون وقت این چیز درست است.
سید محی‌الدین دوست محمدیان میگوید که حالا تنها راه توختاسونوف این است که به دادگاه مراجعه کرده در مرافعه پیروز شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نزدیکان سه محبوس فوتیده میگویند باور ندارند که فرزند و خیشانشون از زهرآلودشوی به هلاکت رسیدند. این در حالی است که مقامات دولتی گفتند 14 زندانی از خوردن نان یا خلب زهرآلود شده درگذشتند. مطلب تحقیقی خبرنگاران رادیو آزادی در پیشنهاد من مؤمن احمدی. سعادت صالحو یک ساکن ناحیه ورزا و مادر نیک قدم صالحو 24 ساله زندانی فوتیده در راه انتقال زندانیان از خوجند به دوشنبه در حالی که میگریست بر رادیو آزادی گفت که هنگام شستن جسد فرزندش صبح 8 ایول در بدن وی از جمله تختپوش و پایهایش آثار لتوکوب و داغهای سیاه مشاهده شده است. وی گفت که همه ایز این شکنجه را عکس و ویدیو گرفتند، اما مقامات از تلفن های آنها این عکس ها را پاک کردند. سعادت صالحی و میگوید که به آنها ساعت 2 شب مقامات زنگ زده گفتند پسرشان را که زهرآلود شده است از خوجند میارند. مادر گفت که درک کرد فاجعه شده است و ساعت 6 صبح مرده پسرش را سپردند. به این خانواده مقامات انتظامی گفتند که نیک قدم همراه با دیگر زندانی ها از استعمال نانی زهرآلود درگذشت، ولی به گفتهش در 1.5 ساعت فرصتی که جسد پیش از دفن در خانه بود، او مردشو و دیگر نزدیکان در جسد پسرش آثار آسیب جسمانی و داغهای سیاه را مشاهده کردند. با گفتهش جسد از سنجش سودی و طبی گذشته بود، ولی یک حالت نگران کنندهش این بود که خیلی بوی بد میکرد. سعادت صالح و گفت که پسرش 3 سال بعدی بازداشت و صادر شدن حکم تا 1.5 ماه پیش در دوشنبه در زندان رقم 1 نگهداری میشد، ولی یک ماه پیش ناگهان پسر از خوجند زنگ زد و خبر داد که آنجا کوچانیدند و حالا او در کارانتین است. مادر میگوید که وقتی جسد مرده پسر را از نظر گذرانید دید که در این یک ماه خیلی لاغر شده بود. سعادت صالحی که حکم 13 سال زندان پسرش را بی اساس و ناعادلانه مینامد گفت که سال 2016 مقامات در دوشنبه نیک قدم را بازداشت و به تروریسم و سلفیگری عیبدار کردند.
میگو که آی خلیب اترولین شده. اخی خلیب خواهد چکندگیش مال آکه بعدی باید چکند. او سر خنولش برای چی آی؟ سلفانه پری خون گردن و پری خون. ما سیوم که کردم سیوم که ما دستم کشتم گرفتن همه جا از دوی جان سوید من دیگه سدگی ممکن همی جناب یالی همی کرو خبر نداره باور که آدم های نا آدم های همی قعالیش میکنه شونا همی قبای میکنه شونا با سیرانو گندش کرش میکنه.
یکی از نزدیکان ولی جان و دینایف یک محبوس فوتیده دیگر نیز میگوید هرچند تمام بدن او را ندیده است، ولی رویش هم از زده شده بود و پشت سرش زخم داشت که گویا با بلغه زده بودند. این هم صحبت رادیو زودی گفت آثار زخمی که در تن ولی جان بود مانند به زهرآلودشوی از نان نبود و به باور خانواده او بر اثر لتوکوب و شکنجه کشته شده است. این در حالی است که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عکسی آدینایف را نشر کردند که در گرد چشم راستش داغی سیاه دارد. در خانه عبدالرحمن فا هم در دهه گلبوته ناحیه رودکی از 8 ایول به این سو همه متهم زده است. حسن عبدالرحمنوف پدر عبدالرحمن عبدالرحمنوف 22 ساله که سال 2017 با جرم تروریسم به 12 سال زندان محکوم شد گفت جسد پسرش را خادمان حفظ قانون صبح به دهه آورده یک بار به قبرستان بردند. این مرد میگوید که شمار میلیسا زیاد بود، 30 نفر میلیسا بود و آنها پافشاری میکردند که مرده زود به خاک سپرده شود. حسن عبدالرحمنوف گفت
همگی ما را 5 دقیقه من هم میلیسا بود، کپیتان بود، مایور بود، نمیدونم مایلش من یکان چی نمیگم فرزندی من کشتگی هم من باوری ندارم در یکان چی مایلش خدا رحمت و مغفرت کنه تنی بیجانی همی را مرد اینکه برام مادر شد دیگر نشان بتیم که شما هم الحمدلله گفتم مسلمانه بعد با 5 دقیقه سوخت داد ماشین نبار کردیم آوردیم پیش خوندن هوی کردم کفنم من خیلیم هوی کردم مادرش اینا دیدم سرچه را دیدیم محکم کردیم بردیم.
تلاش‌های ما برای دریافت شرحی سر رئیست اجرای جزایی وزارت عدلیه تاجیکستان بی نتیجه بود. روزی 9 ایول عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا امروز هیچ یکی از نزدیکان محبوسان فوتیده ضمن انتقال از خوجند به دوشنبه به این نهاد با شکایت مراجعه نکرده است. حادثه مرگ گروهی 14 زندانی در تاریخ 7 ایول و شرح رسمی مقامات نظر به جواب سوال‌های زیادی ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد پاسخ دادن با آنها برای مقامات تاجیکستان چندان خوشایند نیست.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات و ساکنان ولایت بدخشان افغانستان از بسته باقی ماندن بازارهای مرزی اظهار نگرانی میکنند. این بازارها بیشتر در خاک تاجیکستان و در حدود ولایت بدخشان تاجیکستان و ختلان ساخته شده بودند، ولی در 2 سال اخیر آنها اکثرا بستند. همکارم نعمت‌الله احمدی از افغانستان در این باره گزارش میدهد.
در سالهای پسین ایجاد 5 بازار مشترک مرزی میان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان سهولت‌های زیادی را در راستای مبادلات اموال تجارتی به باشندگان مناطق مرزی بدخشان به میان آورده است. اما پهن شدن بسترین امنی‌ها در بدخشان بر بازارچه‌های مرزی تأثیر منفی گذاشته و بازارچه‌های مشترک ولسوالی‌های مرزی از 3 سال به این طرف برگزار نشده است. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی میگوید هرچند ولسوالی‌های مرزی بدخشان به گونه‌ای کامل تأمین امنیت است، اما کشور تاجیکستان به دلایل نامعلوم بازارچه‌های مشترک را برای مردم روستای بدخشان بسته کرده است.
بازارهای مشترک از 3 سال به این طرف متاسفانه مسدود هستند به دلایلی که خود کشور دوست تاجیکستان داره. ما بار بار از حکومت تاجیکستان خواهش کردیم، از امور روابط دیپلماتیک استفاده کردیم، از طرف وزارت خارجه و کشور دوست تاجیکستان اینجا هستند و اونا وعده دادن که ما باز میکنیم، ولی متاسفانه تا هنوز باز نکردن. ما نمیدونیم که به چه دلیل باز نکردن، ولی پلا باز است و مراودات تجارتی صورت میگیره.
تهمینه و آصفه دو تن از باشندگان ولسوالی اشکاشم بر رادیو آزادی میگویند از طریق این بازارچه های مرزی نیازمندی های خود را تامین میکردند و در این بازارچه ها مبادلات تجارتی میان ساکنان دو سوی مرزی صورت میگرفت و تأثیری خوبی بر زندگی مردم داشت. اما افزایش ناامنی ها و بسته شدن بازارچه های مشترک امکان دسترسی باشندگان مناطق مرزی را به مواد اولیه محدود ساخته است.
بدون شک اگر این بسته بودن ادامه پیدا کنه زندگی روستانشینا بعد 10 سال قبل چه که به 20 سال قبل باز میگرده، روابط تجارتی و روابط فرهنگی در حقیقت همین بازار این تجمع دو مردم با دو فرهنگ متفاوت خودش روز به روز یک تغییر در وضعیت زندگی مردم به وجود میاره.
بازارهای مشترک خیلی ها زمینه های کاری را و همچنان زمینه های پیشرفت برای روستانشینان به بار آورده بوده. با بسته شدن روستانشینان که تا این مدت حداقل تجربه زندگی نوی نداشتن بالاخره دوباره به عقب خواهند برگشت و همچنان به خاطر سبل عبور بودن راه های بدخشان و مجبور هستند که مدت زمان طولانی را طی کنند که بالاخره به مرکز فیض آباد برسند.
عبدالصبور یکی از تاجران محلی در ولسوالی مرزی اشکاشم میگوید بسته شدن بازارچه های مشترک مرزی در اشکاشم کار بازرگانی آنها را زیانمند ساخته است. او میگوید که در گذشته بسیاری از اموال آنها در بازار مشترک به فروش می رسید، اما با بسته شدن بازارچه های مشترک مرزی فروشات آنها به صورت قابل توجیهی کاهش یافته است.
فعلا 80% بازار ما از فعالیت کار مونده، یعنی 80% بازار ما صفر شده. انوال بسیار با اهمیت بود بازار مشترک برای ما از نگاه اقتصادی و معامل که تبادله میشه در بازار مشترک معامل تاجیکی مثلا بسیار اهمیتی خوبی داشت برای تجارای ما.
خواستیم در این باره دیدگاهی مقام های تاجیکی مقیم در بدخشان را در این مورد داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق به این کار نشدیم. در جریان 18 سال گذشته تا اکنون 5 پل مشترک همراه با بازارهای مشترک در 5 ولسوالی مرزی بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان بالای دریای آمو ساخته شده که سهولت‌های زیادی را در زندگی مردم روستا این ولایت به بار آورده بود. اما در این اواخر بسته شدن این بازارها مشکلات زیادی را در زندگی مردم روستا این ولایت رونما کرده است. نعمت‌الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
باز در چهره چهره خاموش خیال اندازت چش میگونم زن باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسای هستی سوزد حسرتی بوسای هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت هاستی مستی دل در نگاهت آتشی توفان بود یادی آن بوستی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت افتو یادی آن خندای برنگ ای سر و پا وجودم را سو ای سر و پا وجودم را سو یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایش نگه تش نبود دیوانه
یک ساکنی 19 ساله ورزاب ادعا دارد که همدهش او را تجاوز کرده و او حامله‌دار شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. دختر و مادرش می‌خواهند گناهکار جزا بگیرد، اما این جوان شکایت دختر را به اساس خوانده می‌گوید که دختر با خواهش خود با او همخوابه شده است. ماموران میلیسای ناحیه ورزاب که بر اساس این حادثه مواد ترتیب دادند می‌گویند خانواده پسر گفته است که دختر را عروس می‌کنند و از این رو منتظرند که قضیه با رضایت دو خانواده حل شود. جا که بعد ختم مکتب یک دختری خانه‌نشین شد، ادعا دارد که در خانه خودشان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. او روز 4 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت جوانی همسایه‌شان D35 ماه پیش با خانه‌شان آمد و با ناموسش دسترازی کرد. جا گفت پسر 23 ساله در همسایگی آنها زندگی میکند و مثل برادر احترامش میکند و هیچ انتظار نداشت که چنین عملی را انجام میدهد. در تماس تلفنی خبرنگاری رادیو آزادی جوان تاجیک ادعای دختر را رد کرد و گفت او را تهمت میکنند و تهدیدهای خود و خانواده‌شان را نسبت دختر بی اساس خواند. مادر دختر بر رادیو آزادی گفت وقتی آنها از دختران فهمیدند که دخترشان باردار است تکان خوردند. با گفته این زن، والدین پسر به شرط افشا نشدن این راز نخست وعده دادند که توی جوانها را برپا میکنند، ولی بعدن از این نیتشان دست کشیدند. مادر میگوید بخت دخترش سوخته است ولی هیچ کس نمیخواهد برای این کار جواب دهد. ماموران میلیسای ناحیه ورزاب میگویند نسبت قضیه به توجهی نشده است و امیدوارند جوانان با سازش آمده با هم زندگی میکنند. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ورزاب گفت موادها در این باره هست، آنها بالغ هستند، برای خانه‌دارشوی با موافقه رسیدند، لیکن باز اینجا گپی پدر و مادر است. برخی جامعه شناسان تاجیک میگویند چنین کار در تاجیکستان حادثه نو نیست و در برخی حالتها واقعا هم دختر جبر دیده مجبور به مرد آزاردهنده اش میرسد. در این حالت خطری به زندان رفتن جوان هم از بین میرود. قانونهای تاجیکستان در صورت اثبات شدن تجاوز حکم خیلی سنگین را پیش بینی میکنند. حقوق شناسان همیشه مشورت میدهند که در صورت جای داشتن جنایت بازودی با ساختارهای حفظ حقوق مراجعه شود، ولی در بسیار حالات ترس و ناآگاهی خطر برخورد بعدی خودی اعضای عائله جبر دیده دختران تجاوز شده را از شکایت به پلیس باز می‌دارد. مدینه نظامی حقوق شناس سازمان جمعیت غمخوری که با زنان کار می‌برد در صحبت به رادیو آزادی در مثال حادثه به سر دختر آمده گفت در چنین حالت خانواده‌ها بیشتر می‌خواهند دختر جبر دیده در خانه جوان زندگی کند و دهان مردم پوشیده شود، لیکن به نظر همصحبتمون زندگی آینده او خوب نمی‌شود چون این چیز را در تجربه دیدند. فعالان حقوق می‌گویند عادتاً خانواده‌ها می‌خواهند چنین جنایت‌ها را پنهان کنند و این گونه برخ برخورد باید تغییر داده شود. سازمان ملل متحد پنهان کردن حادثه تجاوز و به مرد آزاردهنده ازدواج کردن قربانی را محکوم کرده گفته است که با این عمل زن جبردیده تمام عمر رنج میکشد. برخی فعالان حقوق میگویند جزا دادن جنایتکار پیش راه جنایت‌های دیگر را میگیرد و به دیگران عبرت میشود که دست به چنین عمل نزنند. رادیوی آزادی با دلایل اخلاقی نامناسب و محل زیست طرف‌ها را پنهان می‌دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک سکینی ناحیه فرخور ادعا دارد که 4 سال پیش خانواده او را حادثه‌های غیر واقعی دنبالگیر بوده اذیت می‌دهند. سنگ پرتوی، آتش سوزی، پیدا شدن نوشتجات عجیب و غریب در بدن کودکان و در دیوار خانه از حادثه‌هایی است که پیوسته خانواده رستم‌بیگ صفیف در دهه فیض‌آباد ناحیه فرخور شاهد آن می‌شوند. چون این حادثه‌ها در تاجیکستان هم در گذشته رسانه شده است که ساکنان آن را به مخلوق نوعیان ربط می‌دادند، اما مقامات چنین ادعاها را رد می‌کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. رستم‌بیگ صفیف، ساکن 54 ساله دهه فیض‌آباد ناحیه فرخور، روزی 3 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت این حادثه‌های عجیب و غریب که از روی خانواده او را در حالت ترس و وهم قرار داده است، نامعلوم و بدون یگان سبب رخ می‌دهند. او میگوید حتی برای آشکار کردن این حادثه‌های مرموز از نهادهای زیادی از جمله پلیس و هم مولا و طبیبان کمک خواست، ولی بی‌نتیجه است. صفیف با نقل از این حادثه‌های عجیب و غریب رخ داده در منزل زیستش گفت:
زورم اومد از زندگی، چورنیم سول شد در خونه حادثوی نو ایون پیدا شدگی های همین کارو می خیستن شد که اول سنگ برون سن شد، ولی سنگ برون خونه را در دود حالا او می زد پردت می سوخ خولین می سوخ.
این ساکن ناحیه فرخور چند عکس و پوره‌های ویدئویی را در دست دارد و ادعا می‌کند که همه آن را مخلوق نوعیان انجام می‌دهد. او می‌گوید هنوز 20 سال پیش این زمین را خریده و منزل زیست بنیاد کرد و با 7 فرزندش آنجا زندگی می‌کند. این همصحبتی رادیوی آزادی می‌گوید در حال حاضر با این مشکل تنها مانده است و این کار به جای کشیده است که فرزندانش از ترس دچار بیماری‌ها شدند. طوری او می‌گوید اطرافیانش از خیسه او آگاه هستند، اما توجه جدی از خود ظاهر نمی‌کنند.
ما هم می‌خواهم که برادرای آریستون همین کار با خواهش هم ممکن یکون کس سیری رو دوند یوردم کنن اقلا نمی حدیثه رو از بین باریم. من یکون کس یوردم پولی نمی خواهم همون که همی شرویت همی خونه رو مایو کنیم فرزندو تینج رو زندگی کنم.
همسایه های این مرد هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند در حقیقت خانواده رستم‌بیگ چندین سال باز به این مشکل و ویرانکاری های مخلوق نوعیان روبرو است. محبوبه یکی از همسایه های نزدیکی رستم‌بیگ گفت چون این حالت باعث نگرانی آنها نیز شده است. از بس که مقامات پس از مراجعات های پی در پی صمیف و مشکل او رسیدگی نکردند، برای توجه مقامات دخل دار میخواهد این مشکلش را رسانه‌ای کند. در همین حال سفرعلی سنگف، یک مسئول جماعت فیض‌آباد در ناحیه فرخور، وجود این حادثه را در منزل این ساکن تصدیق کرد و گفت که این مشکل سالها باز ادامه دارد. به گفته این مسئول جماعت، هفته پیش هم پسر این مرد به نزد آنها آمده از بی سبب افتیدن جوانی خانه‌اش خبر داده است و افزود:
بیزار شده نهی رفته دم شهر کوارتیران شده هم خشتمان استراغی اولی همون سیکرت همون چی هست همون کلین داید امیره ها 3-4 سال شید سوز های بچه های نغز همی خیلی نصیبت شم نغز های اقل شم میرست ها خیلی باز بید خیلی مامو روز دیگه بو کلینش های تریتوری های مون های دیگه جمعه یه شخی یا بردو بردی دیگه من کمال همید او چی خیلی دخوش.
سفر علی تنگف میگوید ساکنانی محله هم از این مشکل خانواده رستم‌بیگ صمیف حیران هستند، چون به گفته او چون این واقعه ها انگوش شمار بوده و تنها در 30 سال پیش یک ساکن دیگر این جماعت به عین مشکل روبرو شده بعد فروختن منزلش رها شده است. در گذشته نیز چون این حادثه ها که درستی و نادرستی آنها را اثبات کردند دشوار است، در منطقه های دیگر نیز رخ داده، مردم را ماها در هراس نگاه داشته است. از جمله سال گذشته در حصار خبرهای پخش شد که شبانه از چند خانه به سوی خانه های دیگر سنگ می پرید و بالاپوش بم ها را سوراخ می کرد. این حالت یک ماه دوام کرد، اما بعداً معلوم شد که در نزدیکی دهه پایگاه نظامی جایگیر است و عسکران برای شوخی مردم محله را به هراس می آوردند. حادثه دیگری به این مانند تابستان سال گذشته ساکنان محله زحمت‌آباد شهر دوشنبه را سخت ترسانیده بود. در این محله خبرهای پخش شد که گویا شخصی نقاب پوش شبانه اساساً از یک بمب به بمب دیگر می‌جهد و نوعیان به خانه‌ها وارد می‌شود. یک چند نفر نیز ادعا کردند که به اصطلاح این موجودات را به چشم خود دیدند. بعد از رسانه‌ای شدن این خبرها این مخلوق نوعیان از این محله ناپدید شد. بعضی‌ها حد می‌زدند شاید او یگان جوان شوخ و پارکورباز بود که از بمب به بمب می‌جهید و از اینکه ده‌ها نفر را در حال ترس و وهم قرار می‌داد لذت می‌برد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام.